دیشب خیلی شب عجیبی برای روسا بوده. راستش بخواد شاید برای خیلی از ماها توی منطقه و خیلی از آدمای دنیا شب عجیبی بود. روسیه‌ای که قرار بود 3 هفته‌ای کیف رو بگیره، اوکراین رو تصرف بکنه و در جنگ پیروز بشه، حالا در یک جنگیه که 1.5 سال تقریبا ازش داره میگذره و توی این باتلاق گیر افتاده. مدت هاست که گروه نظامی وگنر داره کمک میکنه، اما این کمک تا دیشب بوده و امروز به قول ما ایرانی ها چاقویی شده که دسته خودش رو بریده. سلام، من احسان طریقتم و خیلی خوش اومدید به یک اپیزود ویژه و خیلی فوری فوتی از زمیمه‌های پادکست پرچم سفید. نسخه تصویریش بعد از مدت‌ها داره میاد و نسخه صوتیش رو هم که میتونید در همین اپ‌های پادگیری که میشنوید بهش گوش بدید. این اپیزود قرار بود تقریبا ساعت 10-11 صبح ضبط بشه، اما خب با آپدیت هایی که از اتفاقی که دیروز در واقع دیشب شروع شد به رخ دادن، ما هی سعی کردیم محتوا رو آپدیت کنیم و الان تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر شنبه هستش و ما این قسمت رو داریم ضبط میکنیم. امیدوارم که محتواش رو دوست داشته باشید. میخوایم راجع به گروه نظامی وگنر صحبت بکنیم و در مورد اتفاقی که توی تقریبا این 24 ساعته رخ داده. همونطور که گفتم، ما دیشب اصلا نه من جزء برنامه هم بود که راجع به همچین موضوعی صحبت بکنم، نه حسام میدونست که باید این کار رو بکنیم. به هر حال اتفاقی که افتاده، ما سعی کردیم که خیلی سریع در موردش یک محتوایی رو، یک اپیزودی رو آماده بکنیم که در مورد این موضوع بتونیم بهتر صحبت بکنیم، یه دید بهتری نسبت به گروه نظامی وگنر و اتفاقی که تقریبا توی این 24 ساعته همونطوری که گفتم رخ داده داشته باشیم و بتونیم که این رو برای آینده حداقل ادامهش بدیم و ببینیم که چی میشه. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست گروه نظامی وگنر از تولد تا طغیان.
Breaking news overseas. Tonight, security around Moscow is being tightened. The Russian media reports that riot police are protecting important facilities around that city. The news comes after the owner of the private Russian military contractor, the Wagner Group, which is fighting on the side of Vladimir Putin, called on his soldiers to march for justice on the Russian capital.
گروه نظامی وگنر کمتر از 24 ساعته که خبرساز شده و به قول روس‌ها یه شورش مسلحانه ای رو علیه نیروهای نظامی روسیه ترتیب دادن. واگنری که قرار بود به روسیه کمک بکنه و توی حدود 1.5 سالی که از جنگ روسیه علیه اوکراین میگذره کنار این کشور بوده، جنگیده، پیروز شده و خلاصه خیلی کمک حال روسیه بوده، دیشب انگار یهو علیه روسیه دشمن میشه. این که میگم یهو، چون همین دیروز خبر اومده بود که واگنر شهر باخمود تو اوکراین رو به تصرف خودش درآورده و پیروز شده توی اون نبرد که مدت هاست اون نبرد در جریان، یه جورایی هم گیر کرده و هیچ دو طرفی پیروز نمیشه. یه روز یه جناح زورش میرسه و میگه که من حالا پیروز شدم و روز دیگه ماجرا برعکس میشه. البته که باید این رو هم بگم که این خبر سقوط باخمود که دیروز منتشر شد طبیعتاً توسط خود گروه وگنر بود و هیچ خبرگزاری و رسانه مستقلی اون رو تایید نکرد، بنابراین خیلی در صحت و سقمش هم حتی شکم نمی کنیم دیگه، می دونیم که این اتفاق نیفتاده. اما این خبر در کنار خبری که بعدش اتفاق افتاد تقریبا ارزش خبریش رو هم حتی از دست داد، چون خبر مهمتری رخ داد. همین دیشب یه خبر دیگه اومد، اونم این بود که رهبر این گروه نظامی مزدور که بودجهشون رو از روسیه میگیرن، در روسیه ثبت شده به عنوان یک شرکت و حالا در مورد تاریخش یه ذره بیشتر صحبت میکنم جلوتر، یه اتفاقی رو رقم زدن، اونم علیه نیروی نظامی روسیه که مسئولین جنایتی رو در واقع رقم زدن و ما میخوایم اونها رو به سزای اعمالشون برسونیم و عدالت برقرار بشه. در واقع رهبر گروه نظامی وگنر علیه حالا رهبران نظامی کشور روسیه ادعا کرده که اونها بخشی از نیروی نظامی وگنر رو از بین بردن. بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اول قبل از اینکه بریم سراغ ماجرای دیروز و بیانیه ها و دیگه حالا اتفاقهایی که حتما در جریانش قرار گرفتید، ببینیم که گروه وگنر کیان و چی کار میکنن. این سازمان تو سال 2014 به دست یفگنی ویکتوریوویچ پریگوژین، که دیگه از این به بعد همون پریگوژین بهش میگیم، یکی از بزرگترین اولیگارش های روسیه تأسیس میشه. الان اگر نگاه بکنیم به این مرد، یه مرد شکم بزرگ خشونت طلبی که توی صورتش پر از خشونت استایل و مدل همیشه نظامی داره و اینجوریه که انگار وقتی بیدار میشه آماده میشه که اون روز حتما یک جنگی رو رقم بزنه، یه تعدادی آدم بکشه، بعد شب بره سرش رو بذاره روی بالشش رو بخوابه و دوباره فردا روز از نو و روزی از نو. این تصویریه که ما الان داریم از این اولیگارش سابق روسیه و رهبر کنونی گروه وگنر میبینیم. اما جالبه که این همه ماجرای پریگوژین نیستش. پریگوژین اصلا کارش این نبوده، کارش قضا بوده و اصلا توی کار سوسیس کالباس و چیزای مختلف شبیه به این بوده. اون تو دهه 90 تجارت سوسیس خودش رو راه اندازی میکنه، موفق میشه بعد از گذشت چند سال یه رستوران بزرگ هم تأسیس بکنه. این رستوران میشه همون جایی که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آشنا میشه، میشینن گپ میزنن، غذا میخورن و شروع میکنن به تبادل نظر. پوتین بعد از یه مدتی با پریگوژین دوست میشه، بهش کمک میکنه تا خودش رو تبدیل به یه اولیگارش بزرگ بکنه و بعد از مدتی هم به خاطر همین نشست و برخاستا و محل آشنایی به پریگوژین لقب آشپز پوتین رو دادن. پریگوژین به سرعت خودش رو در سازمان سیاسی روسیه بالا میکشه و به سرعت تبدیل به یکی از مهره های اصلی سیاست در روسیه شده. اون تو ماه های آخر سال 2013 با تمام سیاستمدارای روسی مذاکراتی رو انجام میده و به اونا پیشنهاد تأسیس یه ارتش از مزدورها رو میده، ارتشی که میتونسته بره و تو مناطق مختلف دنیا بجنگه، عملیات های گسترده تروریستی انجام بده و خلاصه کارایی بکنه که جیب پروگوژین و دوستاش در کرملین هم پر پول بشه و هم قدرتشون بیشتر بشه. در واقع یک ارتش خصوصی مزدور رو تأسیس میکنه. عجیبه دیگه، ما یه چیزی داریم به نام ارتش خصوصی که میره برای دولت‌ها و حاکمیت‌ها میجنگه، پولشو میگیره و کارهایی رو که خود ارتشا شاید به ظاهر نتونن انجام بدن اینها میرن و واقعا اونها رو رقم میزن. یکی از کسایی که تو این راه به پریگوژین کمک زیادی کرده نیکولای اوتکیم بوده. اون یه نظامی بازنشسته بود که در دوره نظامیگریش تو ارتش این کشور تو جنگای اول و دوم چچن شرکت میکنه و نکته جالبش در مورد اوتکین علاقه شدید اون به اس اس و تفکرات نازیا بوده. این گروه برای اولین عملیات خودش به اوکراین اعزام میشه، جایی که امروز هم داره در همونجا میجنگه، اما داریم راجع به چند سال قبل صحبت میکنیم. تو همون سال مردم اوکراین با انقلابی که انجام داده بودن دولت طرفدار روسیه رو سرنگون کرده بودن و روزها که اعتقاد داشتن این حرکت یک کودتای نظامی بوده، با حمله به کریمه اونجا رو تصرف میکنن و این جنگ تبدیل میشه به اولین درگیری که واگنرها در اون حضور داشتن. بعد از این ماجرا واگنر به فکر عضوگیری و افزایش توان رزمی خودش میفته و یکی از این راهها جذب افراد از طریق حالا سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی بوده. این رو هم بگم که اون موقع در اون جنگ تعداد افراد عضو شده در گروه وگنر تقریبا 5000 نفر بوده. اون رو تو شبکه‌های اجتماعی خودشون رو شروع می‌کنن به مطرح کردن و سربازای بازنشسته ارتش یا جوانایی که دنبال هیجان بودن و حتی شهروندای بلاروسی که دنبال گرفتن شهروندی روسیه بودن رو عضو خودشون می‌کنن، به این سازمان می‌پیوندن و در نهایت شروع می‌کنن به بزرگتر شدن. بعدها پریگوژین که اون موقع در سایه فعالیت میکرد و تمام ماجرا روی دوش اوتکیم بود، اعلام میکنه که اون شخصا برای عضوگیری به زندانهای روسیه میرفته و بعد از بررسی افراد مختلف و گرفتن امتحانها و آزمونهای جسمی، در واقع آمادگی جسمانی از زندانیها، اونها رو به عضویت واگنر در میاره. در این حال یکی از چیزهایی که بین این نیروها جلب توجه میکرده ملیت بعضی از اونا بوده. واگنر فقط از روزها در سازمان رزم خودش استفاده نمی کرد. اونا افرادی رو از کشورهای آفریقایی علل خصوص سودان استخدام می کردن و همین موضوع باعث شد که واگنر به سرعت رشد بکنه. واگنر در واقع یه سازمان مخفی بود که بیشتر در آفریقا و خاورمیانه فعالیت میکرد و توی همون سال اول به نظر میرسه که فقط همونطور که گفتم 5000 نفر جنگجو داشته که اکثرشون هم جانبازهای هنگای نخبه یا سربازهای بازنشسته یا نیروهای ویژه بازنشسته روسیه بودن. اما از اون موقع به بعد یه رشد قابل توجهی هم میکنه، طوری که وزارت دفاع بریتانیا تو ژانویه همین امسال اعلام میکنه که تقریبا به طور قطع واگنر اکنون 50000 جنگنده در اوکراین را فرماندهی میکند و به یکی از اجزای اصلی کمپین جنگ علیه اوکراین تبدیل شده. به نظرم با همین گفته وزارت دفاع بریتانیا میشه فهمید که واگنری که پریگوژین با تعداد کمی نیرو تأسیس کرد الان دیگه تبدیل به یکی از بزرگترین سازمانهای رزم دنیا شده. اما برگردیم به زمانی که جنگ روسیه و اوکراین با پیروزی روسیه و الحاق کریمه تموم میشه و واگنرها عازم مأموریت جدید خودشون شدن. دولت روسیه بعد از شکست اوکراین نیروهای خودش رو به سوریه میفرسته تا از متحد خودش یعنی بشار اسد که چند سالی بود درگیر انقلاب و جنگ داخلی شده بود محافظت بکنه. واگنر از بعد جنگ سوریه در جهان مطرح میشه و آمریکا از همون سالها شروع به تحریم کردن این سازمان میکنه. از طرف دیگه این حضور در سوریه فقط سکوی پرتابی بود برای واگنر تا بعدها در کشورهای آفریقایی حضور خودش رو هم پررنگ‌تر بکنه. اینم تو پرانتز بگم که امروز در واقع توی اخبار گفتن که کاخ سفید و غرب و ناتو و اینا خیلی فعالانه دارن در مورد اتفاقهای داخل روسیه نگاه میکنن، نظاره میکنن، بلکه یک اتفاقی رو، یک تصمیمی رو رقم بزنن که میبینیم دیگه این تحریما و این بیگیرو به بندای علکی و نمیدونم این همه جلسه تایشم هیچ چیزی از توش انگار در نمیاد و فقط نظاره میکنن و همین و بس. برگردم سراغ واگنر و حضور اونها در آفریقا. اونها تو کشورهای آفریقایی مثل لیبی دست به کشتارهای بزرگی برای تصرف میادین نفتی زدن و بعد از اون به تصرف معادن طلا و الماس به کشورهای سودان و آفریقای مرکزی رفتن. در واقع با این هدف رفتن به این دوتا کشور که طلا و الماس جمع بکنن. ماشاءالله واگنر اونجا هم دست از کشتار بر نداشت و تعداد زیادی از مردم این مناطق به دست این گروه کشته و در گورهای دست جمعی دفن شده. این گروه حتی در مالی هم فعالیت میکنه و برای دولت این کشور ضد گروهای شبه نظامی اسلامگرا داره میجنگه، کنار دولت در واقع مالی وایساده. تا همینجا به نظرم مشخصه که واگنر در دنیا چه نقشی برداشته، چه فعالیتی داره میکنه و از کجا هم داره تغذیه میشه. پوتین و پریگوژین و حالا آدم‌های مختلفی که تو این گروه هستن به هر حال دارن از این گروه نظامی ارتش حالا خصوصی و در واقع مزدورها چجوری حمایت میکنن تا به اهدافشون برسن. از گذشته یه ذره میایم جلوتر، میریم به جنگ روسیه و اوکراین، جایی که پوتین تصمیم میگیره تا از واگنری که بزرگش کرده بود و طی این سالها براش منافع و رسوایی های زیادی داشتن تو جنگ استفاده بکنه. واگنر از روزهای اول جنگ علیه اوکراین حضور پررنگی داشت و جنایات عجیب و ترسناکی هم انجام دادن. اونا یه سرباز اوکراینی رو با پتک کشتن و همون پتک خونی رو توی یک جعبه ویولون به عنوان تهدید برای پارلمان اروپا میفرستن. حتی این گروه طی جنگ تلاش هایی رو برای ترور رئیس جمهور زلنسکی انجام میده. حالا اینجوری که توی منابع مختلف هست 3 بار اقدام به ترور زلنسکی میکنن که به هر حال قبلش گروه ها در واقع سازمان های اطلاعاتی این عملیات ها رو خونسا میکنن و هر ستاش ناموفق میشه، تا اینکه واگنر به صدر اخبار در جنگ باخموت برمیگرده. این گروه طی یه درگیری طولانی که 10 ماه تقریبا به طول انجام میده، طول کشیده، با نابودی کامل این شهر تقریبا اون رو از اوکراینی ها میگیره. اما این میون که روزها در حال گرفتن باخموت بودن یک اتفاق میفته و میشه گفت شروع وضعیت امروز بین روسیه و واگنر. با رسیدن قوای واگنر به شهر و تصرف بخشای عظیم اون، کمبود شدید مهمات و تدارکات باعث شکایت پریگوژین از دولت روسیه میشه. یه ویدیویی هم از پریگوژین در اومده که با عصبانیت خیلی زیادی میگه که اون مهمات حالا با بوق کجان. اون دولت رو محکوم میکنه به اینکه از قوای واگنر پشتیبانی نمیکنن و کمی بعد از سخنرانی تند پریگوژین که در حالا شبکه‌های اجتماعی پخش میشه مهمات به اونها میرسه. یکم بعد اما باز صدای اعتراض قوای واگنر بلند میشه، چون مهمات ارسال شده برای اونها تماماً تاریخ مصرف گذشته بوده و اصلاً کار نمیکرده. همین موضوع باعث میشه که پریگوژین اعلام بکنه بعد از تصرف باخمود اونها شهر رو ترک میکنن و از وزارت دفاع روسیه میخوان که نیروهای خودشون رو برای کنترل این شهر به موقعیت اعزام بکنن. از همینجا میشه فهمید که بین دولت روسیه و واگنر یه شکافی به وجود اومده و این شکاف بالاخره دیشب سر باز کرد. کمی بعد از سخنرانی پریگوژین تو 21 ژوئن که توی اون سخنرانی حمله تندی به سران کشور میکنه، شایعاتی مبنی بر این که دستور دستگیری اون صادر شده پخش میشه. با این حال این اخبار در حد شایعه میمونه و دولت روسیه هیچ اقدامی ضد این گروه انجام نمیده، تا اینکه دیروز حوالی ساعت 10 صبح خبری مبنی بر این که وزارت دفاع روسیه کمپ نیروهای واگنر رو به توپ بسته منتشر میشه. این خبر به سرعت تایید میشه و پریگوژین طی یه سخنرانی تند یا یک بیانیه تند حتی میشه گفت اعلام میکنه که از سران این عملیات و به خصوص وزیر دفاع روسیه انتقام خواهد گرفت. ساعت‌های اولیه وضعیت کاملاً عادی بود و کسی فکرش رو هم نمی‌کرد واگنر صبح روز بعد شهر روستوف رو تصرف کرده باشه، ولی شد اون چیزی که نباید می‌شد و همون شب حرکت ستون‌های نظامی واگنر به سمت مرزهای دولتی روسیه آغاز میشه. اونا بدون هیچ مقاومتی از طرف مرزبان‌های روسیه وارد کشور میشن و موفق میشن شهر روستوف رو به تصرف خودشون در بیارن. از طرف دیگه دولت روسیه به صورت اعلام وضعیت اضطراری میکنه، نفرورها و حالا تجهیزات جنگی دیگر رو میاره به میدون و اونها شروع میکنن به گشت‌زنی در مسکو. ورودی ها و خروجی های مسکو تحت کنترل ارتش در میاد و کمی بعد وضعیت فوق‌العاده در شهر هم اعلام میشه. با تصرف روستوف ورونژ هم به دست قوای واگنر میفته و درگیری های داخلی شدت بیشتری گرفته. واگنرها مدعی شدن 3 هلیکوپتر و 1 هواپیمای گشتی روزها رو سرنگون کردن و 2 ستون هم به سمت مسکو در حال حرکتن. تو همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی امروز صبح دستور داد تا تمام واحدهای نظامی برای مقابله با شورشی‌ها به منطقه اعزام بشن و سربازای فریب خورده واگنر خودشون رو تسلیم بکنن، وگرنه اونها تاوان سنگینی رو پس خواهند داد. با این حال یکم بعد پریگوژین اون هم سخنرانی میکنه و به نیروهای خودش دستور پیشروی میده و متعاقباً همین اتفاق در سمت روسها هم میفته. جالبه که یک واحد دیگه هم اضافه شده به این ماجرا. واحدهای چچنی به دستور رمضان قدیروف هم برای مقابله با نیروهای واگنر به سمت روستوف دارن حرکت میکنن و اعزام شدن. این خلاصه ای بود از وضعیتی که گروه واگنر در روسیه امروز رقم زده و راستش خیلی چیز عجیب و در این حال جالبی اتفاق افتاده. باید ببینیم که کمتر از 24 ساعت از این ماجرا گذشته، ببینیم که چه اتفاقی در آینده نزدیک رخ میده. ما این اپیزود رو همینجا نگه میداریم و ادامه ماجرا رو میذاریم برای بعدتر. ممکنه این قسمت‌های ویژه ماجرای حالا شورش نظامی گروه واگنر علیه دولت روسیه یا علیه کشور روسیه برای انتقام گرفتن از سران نظامی اون کشور ادامه داشته باشه یا ممکنه خیلی زود هم تموم بشه. باید ببینیم که در روزهای دیگه چه اتفاقی میفته. بر اساس اتفاقی که در روزهای دیگه میفته ممکنه که ما قسمت‌های دیگه‌ای رو هم به این قسمت اضافه بکنیم و به قول معروف آپدیت‌هایی از وضعیت داشته باشیم. اما این قسمت رو گذاشتیم برای این که ببینیم این گروه واگنری که این همه سر و صدا کرده در دنیا کی بودن، چی بودن و چی کار میکردن. خیلی ممنون که این اپیزود رو هم گوش کردید. به هر حال خیلی سریع سعی کردیم آمادش بکنیم و امیدوارم که کم و کسرای این قسمت رو خودتون ببخشید. خیلی ممنون. به زمینه دیگه ای از پادکست پرچم سفید گوش کردید، پادکستی که درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.